آخرین بحثی که در شکل دوم داشتیم، خلط ضرورت غیر ضرورت بود. بحث در باره شکلی بود که مختلفی از ضروری و غیر ضروری باشه. تمام مطالب که مربوط به این بحث بود در متن مصنف گذشت و شرح خواجه چیزی اضافه در متن تقریبا نداره، به جز آخرش که یک مطلبی اضافه کرد. بنابراین اگر بخوام متن شرح خواجه رو توضیح بدیم، تکرار متن مصنف چون فاصله شده فکر میکنم توضیح مختصری لازم. در صورتی که احد المقدمات این ضروری و دیگری غیر ضروری باشه، حالا غیر ضروری که ممکن باشه که مطلق باشه، که ممکن باشه و چه وجودی باشه. ممکن رو گفتیم ممکن صرف، وجودی رو هم گفتیم وجودی صرف، یعنی وجودی مغایر بلا ضرورت. ممکن هم ممکن خاص، چون ممکن عام با ضرورت ناسازگار نیست. پس اگر یکی از دو مقدمه ضروری باشه و دیگری ممکن خاص یا وجودی لازروری باشه، ما نتیجه میگیریم نتیجهمون هم ضروری است. قیاس منتجه و نتیجه هم ضروری است. انتاج این قیاس هم در صورتی حاصله که یکی از دو مقدمه سالبه و دیگری موجبه باشه، هم در صورتی حاصله که بین مقدمتین اختلاف کیفی نباشه، یعنی هر دو سالبه یا هر دو موجبه باشند. در صورتی که احتمال مقدمتین سالبه و دیگری موجبه باشه، روشنه که چرا قیاس منتجه. به همون بیاناتی که در گذشته داشتیم توجه داریم که در شکل دوم باید قیاسمون مفید توایون اصغر و اکبر باشه و به همین جهت هم همیشه نتیجه سالبه است، یعنی اکبر از اصغر سلب میشه چون بینشون توایونه. اگر یک مقدمه سالبه باشه یکی موجبه باشه، این توایون رو ما از این سلب و ایجاب استفاده نکنیم، بنابراین شکل منتجه. یعنی اصغر رو، یعنی حد وسط رو که امر واحده موضوع یکی قرار دادیم، بله یکی رو که اکبر مثلا سلب کردیم از این امر واحد، این امر واحد رو بر اون دیگری حمل کردیم. امر واحد نمیتونه از دو شیئی که متحدن هم سلب بشه هم اثبات بشه. پس باید گفت اصغر و اکبر با هم متحد نیستن و به همین جهت این امر واحد از یکی سلب میشه و بر دیگری هم میشه. به این بیان ما ثابت میکنیم که اصغر و اکبر با هم تباین دارن در صورتی که یکی از دو مقدمه سالبه باشه و دیگری موجبه باشه. اما اگر هر دو موجبه باشن یا هر دو سالبه باشن، به این ترتیب تباین رو ثابت میکنیم که در یکی حکم چه سلبی چه ایجابی بر افراد موضوع به ضرورت هم شده، چه حکم سلبی باشه چه حکم ایجابی، و در دیگری بر افراد موضوع بلا ضرورت هم شده. اگر این دو افراد موضوع که اصغر و اکبر ما هستند با هم متحد باشند، معنا نداره که امر واحد یعنی اوسط بر این دو متحد هم به ضرورت هم بشن هم بلا ضرورت. از این که بر یکی به ضرورت هم شده و بر دیگری بلا ضرورت هم شده، کشف میکنیم که این دوتا با هم سازگار نیستن، یعنی اصغر و اکبر با هم تباین دارن. به همین جهت اجازه داده شده به ما که این اوسط رو بر یکی به صورت ضرورت هم کنیم و بر دیگری به صورت لا ضرورت هم کنیم. اوسط سلبی یا اوسط ایجابی فرق نمی کنه. این بیانی بود که گذشت هستن. پس دیدیم که در این مختلف اختلاف کیفی اعتبار نمیشه، بلکه اگر اختلاف کیفی هم نباشه قیاس منتجه، به خاطر اینکه آنچه که ما لازم داریم عبارت از اینه که قیاسمون مفید تباین اصغر و اکبر باشه و این تباین رو ما حتی از غیر اختلاف به سلب و ایجاب هم استفاده میکنیم. بنابراین احتیاجی به اختلاف کیفی نداریم. اگر اختلاف کیفی هم حاصل نبود، قیاس ما منطقه، چون مفید تباین هست، از این طریق مفید تباینه که این حکم که اوسط ماست چه سلبی باشه چه ایجابی، چون در یه مقدمه سلبیه در یه مقدمه ایجابیه، بر یکی از این دوتا هم شده به ضرورت و بر دیگری هم شده بلا ضرورت. اگر این دوتا با هم یکی بودن و متحد بودن، معنا نداشت که این اوسط سلبی یا ایجابی بر یکی به ضرورت هم بشه و یکی بلا ضرورت هم بشه. از این که اختلاف در هم داریم می‌فهمیم که این دوتا موضوع ها با هم فرق می‌کنه. حتی در عبارت مصنف توضیحی بود که میگفتش که در اذکار که در اذکار که بله در اذکار حکم سلبی یا ایجابی یا بر کل افراد موضوع حمل شده یا بر بعض افراد موضوع حمل شده. این رو مصنف داشت که در صغرا چون ما اعتبار نمی کنیم کلیت رو، محمول میتونه بر بعض افراد هم بشه، میتونه بر کل افراد هم بشه. اما در کبرا گفتن محمول بر کل افراد اکبر حل شده، چون در کبرا ما احتیاج به کلیت داریم، لذا کل رو در اونجا اعتبار کردن. اما در اصغر در صغرا کل رو اعتبار نکردن، گفتن که محمول بر کل افراد موضوع هم بشه و چه بر بعض افراد موضوع هم بشه. نتیجه ای که ما میگیریم، حرفی که ما استفادهی که ما از این شکل دوم به این صورت میداریم اینه که اصغر و اکبر در هم داخل نیستن، یعنی یکی مندرج تحت دیگری نیست، با هم ارتباط ندارن و لا یمکن ذلک، ممکن هم نیست ارتباط داشته باشن. این لا یمکن ذلک رو اشاره کردن، اشاره داره به این که نتیجه ما در این مختلف طالبه ضروریه، یعنی اصغر از اکبر از اصغر سلب میشه، سلبن ضروری یا به طوری که اصلا امکان نداره اصغر تحت اکبر مندرج باشه. نه تنها مندرج نیست، بلکه امکان هم نداره مندرج بشه، لذا سلب سلب ضروری. این مطلب اشاره به اینه که نتیجه من در این مختلط باید سالب ضروری باشه. تمامی مطالب رو من قبلا توضیح دادم، اگر الان توضیح کامل داده نشد به خاطر اینکه قبلا گذشته عیبی نداره و خود مثلا خواجه هم همون مطلب رو تکرار میکنن بدون اینکه احتیاج به خارجی گفتن داشته باشیم. من خارجی گفتن فقط به خاطر اینکه فاصله شد. اقول معناه ان الضروری اذا اختلط بغیر الضروری، معنای متن مصنف اینه که ضروری اگر مختلط شود به غیر ضروری، یکی از مقدمتینمون ضروری باشه دیگری غیر ضروری باشه، یعنی ممکنه خاص باشه یا وجودی لا ضروری باشه، افاد اون مختلط تباین ذاتی بین دو حد مطلوب یعنی اصغر و اکبر رو و انتج از ضروری از صادق، چون تباین رو مفیده لذا که نتیجهش سالب است، چون تباین ذاتی رو مفید است نتیجهش سالبه ضروری است، چون ذاتن این دوتا با هم متباینن، اگه ذاتن با هم متباین باشن به ضروره یکی از دیگری مسئوله. از تباین ذاتی که دارن باعث میشه که نتیجه سالبه ضروری باشه، تباین باعث میشه که نتیجه سالبه باشه، تباین ذاتی باعث میشه که نتیجه سالبه ضروری باشه. و این اتفاقات مقدمتان فلکه فضلن ان یختل فاصل شه، اما علا تقدیر الاختلاف که یک مقدمه سالبه باشه و دیگری موجبه باشه، این شکل منتج است للبیانات المذکوره، به همون بیاناتی که در مختلطات قبلی ذکر کردیم که تباینی رو که ما از این شکل میخوام استفاده کنیم به وسیله سلب و ایجاب استفاده میکنیم. اما علا تقدیر الاتفاق، در صورتی که مقدمتان هر دو در کیف اتفاق داشته باشند، جهتش اینه فلانکه تعلم انه اذا کان جیمی که اصغر است به طوری باشد که یست قده اوسط بر کلش، اگر صغرا موجب، اگر صغرا کلیه باشه، بی که اوسط است هم شود بر جیمی که اصغر است بر کل جیم هم شود، به ایجاب غیر ضروری اگر سهراتون موجبه کلیه باشه، او سلبن غیر ضروری اگر سهراتون طالبه کلیه باشه، به طوری که حکم به بیک حد وسطه بر هر جیم که اثره لابد ضروره باشه، بر کل افراد جیم لابد ضروره باشه، او علل مفروض من جیم یعنی بر بعضش لابد ضروره باشه. اشاره داره اینکه سهرا میتونه جزئیه باشه، میتونه کلیه باشه، میتونه طالبه باشه، میتونه موجبه باشه. اگر چنین وضعی پیش آمد و کان، یعنی در طرف صغرا ما حکم رو که مترتب کردیم، حکم بلا ضرورت رو حکم ترتب پیدا کرد، منتها لا به ضرورت. اما از طرف کبرا کان الاکبر به خلافه، اکبر به خلافش بود، یعنی حکم بر اکبر بار شد اما به ضرورت. ای یکون الحکم و به علا کل علف به ضرورت. در این صورت ما می فهمیم که اصغر با اکبر تفاوت ذاتی داره، به این جهت که اوصف که امر واحده نسبت به یکی ضروری بود، نسبت به دیگری لا ضروری بود. اگر این دوتا یعنی اصغر و اکبر با هم تباین نداشتن، معنا نداشت که این امر واحد نسبت به یکی ضروری باشه، نسبت به دیگری لا ضروری باشه، نسبت به یکی ضرورت داشته باشه، نسبت به یکی خلاف ضرورت داشته باشه. این که نسبت به یکی ضرورت داره، نسبت به یکی خلاف ضرورت داره، مفید اینه که این دوتا با هم سازگار نبودن، لذا اوصفی که امر واحده نسبت به این دوتا دو حال پیدا کرد. و نتیجه میگیریم و از قیاس استفاده میکنیم که اصغر و اکبر با هم تباین ذاتی دارن. اگر با هم تباین ذاتی دارن، یکی در تحت دیگری داخل نیست، بلکه لا یمکن الدخول، ممکن نیست که در تحت دیگری مندرج باشه، یعنی از هم مسلوبن، اون هم سلبن ضروری یا. اگر چنین وضعی اتفاق بیفته، فانما یکون و کل و جیم، در صورتی که اصغرمون صغرامون کلیه باشه، یا بعض جیم که فرد شده از بین جیم، در صورتی که صغرامون جزئیه باشه، کل جیم یا بعض جیم مباین می شود با اکبری که عبارت است از الف، مباین می شود به ضروره، یعنی لا یدخل احد هما فی الاخر و لا یمکن ذلک، ممکن هم نیست که داخل در دیگری بشه، یکی از ذلک ها اضافه است. حتی یکون، خب وقتی که ما از قیاس این استفاده رو کردیم که یکی داخل در تحت دیگری نمیشه، قهرن متحقق میشود این نتیجه، متحقق میشود لا شیء من جیم الف، در صورتی که صغرامون کلیه باشه، چون کبرامون هم کلیه، قهرن نتیجهمون هم کلیه. اولیس بعض جیم الف، در صورتی که صغرامون جزئی باشه، چون یکی از مقدمات اینمون جزئیه، کبرام کلیه، نتیجه جزئیه. به ضروره مربوط به هر دو، لا شیء من جیم الف به ضروره، او لیس بعض جیم الف به ضروره. و هو نتیجه اینه که حاصل میشه، چه طالب کلیه چه طالب جزئیه، نتیجه این زیاد. خب سوا اون کان الحکمان الاولان، چه اون دو حکم اول این صغرا و کبرا، این حکم اخیر نه که نتیجه، این نتیجه که همیشه همینه که الان گفتیم، نتیجه که حکم سومه همینه، اما حکمان اولان این صغرا و کبرا که یکی جیم موضوعش بود و به محمولش بود، حالا چه کلی باشه چه جزئی باشه، چه طالبه باشه چه موجبه باشه، فرق نمی کنه. در یکی هم الف موضوع بود و به محمول بود، چه این حتما باید کلی باشه، چه طالبه چه موجبه، فرق نمی کنه. این دوتا حکم چه هر دو ایجابی باشند و چه هر دو سلبی باشند، مثال می زنن، مثال های جیم و الف رو توضیح داده شد، حالا مثال های بدون رم. کل انسانین متحرکون این سوال، یا بعض الحیوانات متحرکون لا به ضروره، صغرامون موجبه، حالا یا کلیه یا جزئیه ولی لا ضروریه، کبرامون هم موجبه، کل فلکین متحرکون به ضروره، موجبه منتها ضروریه. پس تفاوت فقط در جهته، تفاوت کیفی ندارن. در این حال نتیجه میگیریم، نتیجه مون اینه که کل لا شیء من الانسان به فلک، یا لیس بعض الحیوانات فلک، یعنی یا نتیجه من کلیه یا نتیجه من جزئیه، یا نتیجه سالمه است. کبرا اکبر از اصغر سر میشه، در اینی که دو مقدمه هر دو موجبه بوده. سوا اون کان الحکمان الاولان ایجابیین او سلبیه. مثال سلبی کما فی قولنا لا شیء من الناس در صورتی صغرا کلی باشه، او لیس بعض الحیوانات در صورتی که صغرا جزئی باشه. لا شیء من الناس ساکنه لا به ضروره، یا لیس بعض الحیوانات ساکنه لا به ضروره، این صغرا. کبرا لا شیء من الفلکه به ساکنه به ضروره، کبرا کلی و ضروری. هر دو مقدممون چه صغرا چه کبرا هر دو سالمن. در این حال فانهما یعنی هر دو صورت، همون صورتی که حکمان اولان ایجابیین هستن، همین صورتی که حکمان اولان سلبیین هستن، هر دو یه نتیجه دارن. ینتجان لا شیء من الناس به فلکن به ضروره، یا لیس بعض الحیوانات به فلکن به ضروره، یا نتیجه من کلی یا نتیجه من جزئی. علی هر حال سالمه است، اگرچه مقدمتینمون اختلاف کیفی نداره. تمام شد. مطلبی که باز در عبارت مصنف توضیح داده شد، مطلبی که در عبارت مصنف توضیح داده شد این بود که ما تا حالا میگفتیم ضروب منتج شکل ثالث 4 اینطور بیان میشدیم، میگفتیم که کبرا باید کلی باشه، کبرا باید کلی باشه، مقدمت اینم باید اختلاف کیفی داشته باشه. بنابراین کبرا یکی از دو حال داره فقط، یا موجبه کلیه یا سالبه کلیه، این حال سوم و چهارم رو نمیتونه داشته باشه چون باید کلی باشه. در صورتی که کبرا موجبه کلیه، صغرا دو حالت داره، یا سالبه جزئیه یا سالبه کلیه، دیگه نمیتونه موجبه باشه چون اختلاف کیفی مقدمتین رو شرط کردیم. پس در صورتی که کبرا موجبه کلیه باشه، صغرا دو حالت رو داره که دو حالت سلبه، دو حالت ایجاب رو دیگه نداره. در صورتی که کبرامون سالبه کلیه باشه، صغرا دو حالت در صورتی که کبرامون سالبه کلیه باشه، صغرا دو حالت ایجابی داره، یعنی یا سالبه یا موجبه کلیه است یا موجبه جزئیه است، باید حالت سلبی دیگه نمیتونه داشته باشه چون اختلاف در کیف ما شرط میکنه. پس برای کبرا دو حالته، در هر یک از این دو حالت هم صغرا فقط دو حالت داره، دو تا میشه 4. پس ضروب منتج ما در شکل دوم 4. اما در این مختلط ضروب منتج ما 8 است، زیرا که در این مختلط ما شرط میکنیم که کبرامون کلی باشه، اما شرط نمی کنیم که مقدمت اینمون اختلاف در کیف داشته باشه. بنابراین کبرامون دو حالت داره، یا سالبه کلی است یا موجبه کلی است، اما در وقتی سالبه کلی است صغرا میتونه 4 حالت داشته باشه چون دیگه اختلاف کیفی رو ما شرط نکردیم، میتونه موجبه کلیه باشه، سالبه کلیه باشه، موجبه جزئیه باشه، سالبه جزئیه باشه، هر 4 حالت میتونه داشته باشه. در صورتی که کبرامون هم سالبه کلیه باشه، با صغرا میتونه 4 حالت داشته باشه چون باز اختلاف کیفی رو شرط نکردیم. بنابراین دو حالت برای کبرا هست که در هر یک از این دو حالت صغرا 4 حالت داره، 4 دو تا میشه 8. از ضروب منتج در این شکل در این مختلط 8 است. لذا مصنف گفت در این قیاس در این مختلط زیادت قیاسات ما منتجاتمون بیشتر میشه، 8 میشه. مطلبی که خواجه اضافه میکنن اینه که در مواردی هم که مختلطی داشته باشیم، نازل منزله این مختلط با ضروب منتجمون 8 میشه. اینو خواجه اضافه کرده. مصنف گفت مختلط از ضروری و غیر ضروری دارای 8 ضرب منتج. خواجه میگه مختلط از دائم و نادائم هم دارای 8 ضرب منتج. به همین بیانی که در ضروری و لازروری گفتی، چون در اونجایی هم که مختلط ما از دائم و لادائم باشه، اون هم باز اختلاف کیفی در شرط نیست، زیرا که اگر اتفاق در کیفم داشته باشه ما میتونیم تباین رو استفاده کنیم، به این بیان که اگر یکی دائم است دیگری لا دائم است، پس معلوم میشه این یکی با دیگری فرق میکنه که حکم برای یکی، این دوتا با هم فرق میکنن که حکم برای یکیشون به دوام ثابته، برای یکیشون با نفی دوام ثابته. حکم واحد برای یکی با دوام ثابته، برای یکی با نفی دوام ثابته. پس این دوتا با هم فرق دارن. اگه فهم نداشتن حکم واحد داریم یه جور ثابت بود. اصغر و اکبر با هم فرق دارن، زیرا که این حکم واحد که از اوسطه برای یکی به دوام ثابته، برای یکی به نفی با عدم دوام ثابته. از اینجا کشف میکنیم تباین این دوتا رو. فرق نمیکنه که مقدماتمون مقدمتینمون هر دو موجب باشه، که هر دو سالبه باشه، که یکی سالبه باشه یکی موجب باشه. پس تفاوت کیفی در این جور قیاس و مختلطی ما اعتبار نداریم. بنابراین این جور قیاسی هم 8 ضرب منتج داره، همونطور که مختلط از ضروری و غیر ضروری 8 ضرب منتج داره. و علی هذا التقدیر یسیر و ضروب منتجه از این اختلاط و مایجزی مجزای این اختلاط، که گفتم مایجزی مجزای این اختلاط یعنی مختلط از دائمه و لا دائمه، ضروب منتجه میشه 8 تا. و این از معنای قول مصنف که گفت بعد ان تعلم فی هذا الخلط زیادت قیاسات، یعنی در این مختلط قیاس ما و منتجات ما بیشتر میشه. در مختلطات قبل 4 تا منتج داشتیم، در این مختلط 8 داریم. و هذا مغفل الجمهور عنه، این مطلبی که جمهور ازش غافل شدن و بهش اعتنا نکردن. که این در عبارت مصنف هم بود هذا مغفل عنه، خادم که هذا ما غفل الجمهور عنه. فصل پنجم یا فصل ششم، یادتون هست که در این نهج ما اختلاف داشتیم در شماره چه فصول، چون در اونجایی که وارد شکل اول می شد نگفت اشارتون، بعضی اونجا فصل ساب شده بودن، بعضی اونجا فصل ساب نشد. حالا آخرین فصلی که ما از این نهج داریم بحث در شکل سومه. شکل چهارم مطرح نمیشه. بعد از اینکه این فصل نهج تموم شد، این شکل سوم تموم شد، وارد بحث در نهج دیگه میشیم که بحث در قیاسات اقترانی شرطیه. تا حالا قیاسات اقترانی هم نیده داشتیم. شکل سوم در این بحثی که الان ما میخوام شروع کنیم 5 مطلب گفته میشه. 5 مطلب رو دقت کنید، بهشون احتیاج داریم. در آینده مطلب اول که خاطب اینا ذکر نکردن، در گذشته بوده، قبلا داشتیم، اما الان اینا ذکر نمی کنن. لازم هم هست که ذکر بشه، به خاطر اینکه شما از شکل دوم وارد شکل سوم میشید، هنوز ذهنتون با شکل دوم معنوسه، ممکنه گاهی از اوقات خلطی رخ بده. اینی که در شکل سوم باید این تنبیه بشه که حد وسط در شکل سوم موضوع در هر دو، هم موضوع در سقاط هم موضوع در کبرا. با شکل دوم اشتباه نکنید که حد وسط محمول در هر دو، فعلا حد وسط موضوع در هر دو. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که دو شرط برای انتاج شکل سوم داریم. شرط اول ایجاب سقراط، همونطور که در شکل اول این شرط رو داشتیم، سقراط باید موجبه باشه. شرط دوم کلیت اهدل مقدمته اینه. در شکل اول کلیت کبرا رو شرط می‌کردیم، در شکل دوم هم کلیت کبرا رو شرط می‌کردیم، اما در شکل سوم کلیت یک مقدمه خاصی رو شرط نمی‌کنیم. کلیت اهدل مقدمته این کافی است، چه سقرا باشه چه کبرا باشه. اگر هر دوشون هم کلی باشن حرفی نیست، هر دو نباید جزئی باشن. هر دو کلی باشن یا اهدا هما کلی باشه واجد شرط. این دو تا مطلب. مطلب سوم اینه که منتجات این شکل 6 تا، ضروب منتجه این شکل 6 تا از بین 16 تا. گفتیم که در هر شکلی 16 ضرب تفور میشه، زیرا که سقرامون 4 حالت میتونه داشته باشه، یکی از محصولات اربع باشه، در هر یکی از این 4 حالت کبران 4 حالت میتونه داشته باشه، 4 چند میشه 16 تا. از این 16 ضرب در این شکل سوم 10 ضربش عظیمه، 6 ضربش واجد شرطه و منتجه. چرا؟ چون گفتیم سقرا باید موجبه باشه. حالا شما فرض کنید سقراتون رو موجبه کلیه. وقتی فرض کردیم سقراتون موجبه کلیه، هر دو شرط همینجا حاصله، چون یک شرط ایجاب سقرا بود، یک شرط هم کلیت اهدل مقدمته بود. پس سقرا هر دو شرط الان واجده، هم موجبه هم کلیه. بنابراین در کبرا ما دیگه آزادیم، شرطی نداریم. پس کبرا میتونه یکی از 4 حالت رو داشته باشه. اینجاست که 4 ضرب منتج پیدا میکنیم. سقرامون موجبه کلیه، کبرا یکی از 4 حالت، در کبرا دیگه ما شرطی نداریم، چون هر دو شرطمون تو صغرا هست. اما اگر صغرامون موجبه جزئیه بود، صغرا یک شرط داره اما کلیت نداره، کلیت رو باید در کبرا جستجو کنیم. کبرا میتونه یکی از دو شرط دو وضع داشته باشه، یا سالوه کلیه باشه یا موجبه کلیه، دیگه اون دوتای دیگه نمیتونه باشه، چون کلیت باید در کبرا باشه. وقتی صغرا جزئیه، کلیت باید در کبرا باشه. از صغرای موجبه کلیه با چهار تا کبرا مغروم میشه و نتیجه میده، صغرای موجبه جزئیه با دو تا کبرا مغروم میشه و نتیجه میده، چهار و دو میشه شیشتا، پس شیشتا ضرب منتج میده. این مطلب سوم. مطلب چهارم اینه که یادتون هست که گفتیم نتیجه در شکل اول یکی از محصولات اربعه، یعنی نتیجه هر کدوم از محصولات اربعه میتونه باشه، هر ضربی یک نوع نتیجه داشت، چهار ضرب منتج داشت هر کدوم یه نوع. نتیجه در شکل دوم گفتیم فقط سالبه هست، حالا یا سالبه جزئی یا سالبه کلیه، ولی فقط سالبه بود، موجبه نداشتی. در این شکل سوم هم نتیجه فقط جزئی هست، چه موجبه چه سالبه، کلیه ما نداریم. میبینید که هر دو شکل، چه اول چه دوم چه سوم، ناقص هم نسبت به شکل اول. شکل اول محصولات اربعه رو میتونه نتیجه بده، اما شکل دوم و سوم نمیتونه محصولات اربعه نتیجه بده. شکل دوم نمیتونه موجب نتیجه بده، شکل سوم نمیتونه کلیه نتیجه بده. جهتش کیه اومد در شرح خواجه ذکر خواهیم کرد انشاءالله. و همچنین جهت اون مطلب سوم رو که چرا ایجاب صغرا شرط میشه و کلیت اعتدال مقدمه دیگه، اینا در شرح خواجه میاد. مطلب پنجم که آخرین مطلب ماست اینه که ضروب منتجه شکل سوم بدیهی الانتاج نیستند، مثل شکل اول نیستند، بنابراین ما باید برای اثبات انتاج اینها یکی از سه راه رو باز طی کنیم، یا رد کنیم شکل سوم رو به شکل اول، یا از قیاس خلف استفاده کنیم یا از دلیل افتراض استفاده کنیم، که قیاس خلف و دلیل افتراض بعدا مطرح میشه، اما رد به شکل اول رو چون اینجا مطرح کردن باید توضیح بدیم. رد به شکل اول در شکل دوم به دو طریق حاصل میشد، یکی به طریق عکس کبرا که تا عکس کبرا میشد شکل برمیگشت به شکل اول و هیچ کار دیگه اضافه نمیکردیم، دوم با عکس صغرا که اگر عکس صغرا میکردیم باید قلب مقدمه تیم میکردیم، بعد نتیجه حاصل رو هم عکس میکردیم که سه تا کار انجام میگرفت. این در شکل دوم بود، برای رد به شکل اول یا عکس کبرا میکردیم تنها، یا عکس صغرا میکردیم به زمینه قلب مقدمه تیم و در آخر عکس نتیجه. اما در شکل سوم خلاف این رفتار میکنیم، یا عکس صغرا میکنیم، راه اول اینه که عکس صغرا بکنیم، تا عکس صغرا کردیم دیگه کار تمومه. در شکل دوم عکس کبرا که میکردیم کار تموم بود، به شکل اول برمیگشت. در شکل سوم عکس صغرا که میکنیم به شکل اول برمیگرده، روشنه، چون وضع حد وسط عوض میشه. یعنی در شکل دوم کبرا بود که کبرای شکل دوم با شکل اول از نظر حد وسط تفاوت داشت، لذا کبرا رو عوض میکردیم. در شکل سوم صغرا از جهت حد وسط با شکل اول فرق میکنه، کبراش یکیه، حد وسط در کبرای حد موضوعه. در صغرای شکل اول محمول بود و در صغرای شکل سوم موضوعه، پس اختلاف در صغراست، لذا صغرا رو عکس میکنه. وقتی صغرا رو عکس کردیم دیگه کار دیگه انجام نمیدیم، این یک راه. راه دیگه اینه که کبرا رو عکس کنیم، اگر کبرا عکس شد اینجا باید قلب مقدمه تیم لازمه، بعد از اینو که قلب مقدمه تیم شد نتیجه گرفتیم، نتیجه رو باید عکس کنیم، که اینو ایشون اینجا اشاره نمی کنه، فقط عکس صغرا رو اشاره می کنه. پس راه انتاج شکل ثالث سه راه داره، یک راهش رد به شکل اوله، رد به شکل اول یا از طریق عکس صغرا و یا از طریق عکس کبرا به اضافه قلب مقدمه تیم و آخر سر هم عکس نتیجه. اشارتون الى شکل ثالث، از شرط و فی کن قرائن هازه شکل منتجتن ان یکون از صغرا موجبتن او فی حکم ها کما علند. گفتیم که قرینه به هر تعلیف اقترانی میگن قرینه، چه منتج باشه چه منتج نباشه، منتجشو میگن قیاس، غیر منتجشو میگن عقل. حالا میفرماد که شرط در این که قرائن این شکل منتج باشد دوتا. اول اینکه سقرا موجبه باشه یا در حکم موجبه باشه. شرط اول اینه که سقرا موجبه باشه یا در حکم موجبه باشه، کما علمت در صفحه 240. در اونجا گفتیم که گاهی از اوقات سقرامون ممکنه خاصه است یا وجودی است. ممکنه خاصه چون موجبهش با سالبهش متلازمند، عیبی نداره که سقرامون سالبه ممکنه خاصه باشه چون در قوه موجبه است. وجودی هم چون سالبهش با موجبهش کنار همان مرکب دیگه از یه موجبه از یه سالبه، لذا عیبی نداره که وجودی همون سالبه باشه. باز هم سالبه باشه نتیجه میده. پس فی حکمه ها یعنی سالبه ای باشد در به شرطی که ممکنه خواسته باشه یا به شرط این که وجودی باشه. این شرط اول. شرط دوم، وفیه ما کلیون. در بین این دو مقدمه، در بین این صغرا و کبرا، کلی هم داشته باشیم. ایهما کان، هر یک از دو مقدمه باشه، حالا صغرا کلی باشه یا کبرا کلی باشه. این دو مطلب که مطلب اول توضیح بود که از خارج گفتن که این شکل حد وسطش موضوع در هر دو. مطلب دوم دو شرطی که مثلا نفذ کردن. مطلب سوم، انت تعلم ان قرائنه هین اذن تکونو ستتن از بین 16 تا قرائن منتجش 6 تا. توضیح دادم که چطور خواجان ذکر میکنن. مطلب چهارم، لکن نفست تشتر کفی ان نتیجتها انما تجب جزئیتن. نتیجه همشون جزئیه. اینو خودتون مصنف توضیح میده که چرا. دقت کنید تعبیر به تجب رو متوجه بشید که چرا تجب گفت. این شکل گاهی نتیجه کلی میده، گاهی نتیجه جزئی میده. اون وقتی که نتیجه کلی داد جزئی هم در تحتش هست، اما اون وقتی که نتیجه جزئی میده کلی دیگه تحتش نیست. بنابراین هر جا که نتیجه داده باشه اون نتیجه جزئی خواهد بود، اما گاهی از اوقات کلی نخواهد بود. اینی که واجب است جزئی باشد، یعنی هیچ وقت تخلف نداره، جزئی تخلف نداره، اما کلی گاهی تخلف میکنه. بعضی موارد هست که این قیاس در یه ضرب خاصش شما ملاحظه کنید میبینید که نتیجه کلی میده، ولی در همه حال نتیجه جزئی صادقه، نتیجه کلی گاهی صادقه گاهی صادق نیست. اون مواردی که سقرامو حد وسطش اعم از اسخر باشه، یعنی از موضوعش باشه، در صورتی که محمول سقرا اعم از موضوع سقرا باشه، یعنی حد وسط اعم از اسخر باشه، نتیجه کلی نیست. در موارد دیگه نتیجه میتونه کلی باشه. مثلا اگر گفتیم کل و انسان حیوان به مثال خودشون و کل و انسان ناطق، بله من اشتباه گفتم، از در اعم باشه از حد وسط، محمول اعم باشه از موضوع. من خودم سفارش کردم که اون شکل در شکل دوم در زندگی در شکل سوم نیارید، خودم آوردم. حد وسط موضوع در شکل سوم، افتر که محموله اعم از اوسطی که موضوعه. من عکس اینو گفتم. در این موارد نتیجهمون نمیتونه کلی باشه، حتما باید جزئی باشه. مثال میزنیم به کل انسان حیوان و کل انسان ناطق. افتر که حیوانه، اعم از اوسط یعنی انسانه. در اینجا نمیتونید نتیجه بگیریم که کل حیوان ناطق، بلکه باید بگید بعض حیوان ناطق. پس چون در بعض موارد نتیجه کلی صدق نمی کنه و قانون منطقی کلیست، نمی تونیم بگیم در بعضی موارد نتیجه کلیست در بعضی موارد جزئیست، ناچار شدیم که نتیجه کلی رو نفی کنیم. اما در همه موارد نتیجه جزئی صدق می کنه، پس با کلی بودن قانون منطقی سازگاره، بنابراین می گیم که نتیجه شکل سوم همیشه جزئیست. و پس تجب که جزئی باشه، اما لا تجب که کلی باشه، بلکه گاهی کلیست گاهی کلی نیست. توجه کنید که تعبیر به تجب برای که چون همیشه این شکل نتیجه جزئی رو همراه داره، اما نتیجه کلی رو گاهی همراه نداره، یه نتیجه کلی گاهی تخلف میکنه. لکن نسته تشترک و فی ان نتیجته ها انما تجب جزئیتن ولا یجب فیها، در این شیشتا کلیون، هیچ کلی نتیجه کلی واجب نیست، نتیجه کلی احیانا حاصل میشه اما واجب نیست که حاصل بشه. فانک اذا قلت کل انسان حیوان و کل انسان ناطق، واجب نیست که بگی کل حیوان ناطق، بلکه واجب است که بگی بعض الحیوان ناطق. مطلب پنجم که آخرین مطلبه، چطوری ما میتونیم بگیم بعض الحیوان ناطق؟ این نتیجه چرا عاید میشه؟ بنیان اساسا رو دلیل عاید شدن این نتیجه اینه که شما این شکل رو به شکل اول رد کنید، میبینید همین نتیجه رو میگیریم. چطوری ردش کنیم؟ بنیان اساسا صغرا رو که رد کردید شکل به شکل اول رد میشه. خواجه میفرماید که این شکل دو شرط داره، شرط اولش اینه که صغراش موجبه باشه، چرا این شرط رو ما اعتبار کردیم؟ به مثالی که مصنف داره توجه کنید، حیوان اصغر انسان حد وسطه، انسان که حد وسطه با مقداری از حیوان متحد شده، چون حیوان هم معدوس نه با همه حیوان. اگر گفته بودیم کل انسان ناطق، صغرام اینطوری بود، انسان با تمام مقداری که تحت ناطقه متحد شده، پس در این شکل اوسط با مقداری از اصغر متحد میشه، گاهی اون مقدار همه اصغره، گاهی اون مقدار بعد اصغره. اما اگر اوسط و اصغر مقداری از اصغر متحد شدن با هم، اگر اوسط و اصغر با هم متحد شدن، همون وضعی که اوسط داره همون وضع رو هم اصغر پیدا میکنه. اوسط میره تو کبرا، موضوع اکبر قرار میگیره، پس اصغر هم میتونه موضوع اکبر قرار بگیره. توجه کردید؟ اصغر هم میتونه موضوع اکبر قرار بگیره. این در صورتی است که صغرا موجبه باشه. اگر صغرا موجبه بود، اصغر رو با اوسط متحد میکنه، مقداری از اصغر رو با اوسط متحد میکنه، حالا اون مقدار همه اصغر یا بعضی از اصغر کار نداریم، در هر صورت اصغر رو با اوسط متحد میکنه، یعنی اصغر همون وضعی رو پیدا میکنه که اوسط داره. اوسط میره اکبر توی کبرا، اکبر رو با خودش متحد میکنه، موضوع اکبر قرار میگیره، پس اصغر هم میتونه موضوع اکبر قرار بگیره. اگر اصغر موضوع اکبر قرار گرفت، نتیجه آیده دیگه، چون در شکل سوم در قیاس اکبر بر اصغر هم میشه. اگر اوسط موضوع اکبر شد، اصغر هم موضوع اکبر میشه، یعنی اکبر بر اصغر هم میشه، پس نتیجه حاصل میشه. اون وقت ممکنه این اکبری که هم میشه بر اصغر سلبی باشه، در این صورت نتیجه همون سالب است، ممکنه ایجابی باشه، نتیجه همون موجب است. پس دیگه داره به این که ببینید اکبر چه بدی داره. اگر اصغر با اکبر با اوسط متحد شد، همون وضعی رو پیدا میکنه که اوسط داره. اوسط در کبرا که رفت، یا از اکبر رو به خودش جلب میکنه در صورتی که کبرا موجبه باشه، یا اکبر رو از خودش طرد میکنه در صورتی که کبرا سالبه باشه. همین وضع نسبت به اصغر پیش میاد، یعنی اصغر هم یا کبرا رو جلب میکنه نتیجه میشه موجبه، یا کبرا رو طرد میکنه نتیجه میشه سالبه. این تمام وقت در صورتی که صغرامون موجبه باشه، که اگر موجبه شد یه همچین وضعی پیدا میکنه، چون با اوسط متحد میشه همون وضع اوسط رو میگیره. اما اگر اصغر سالبه بود، اگر صغرا سالبه بود، در صغرای سالبه بین اصغر و اوسط انفکاک انداخته میشه. وقتی انفکاک افتاد، هیچ دلیلی نداریم که اگر اوست حکمی رو گرفت چوچه سلگی چوچمی جاوی همون حکم رو هم اسقر بگیره، چون دیگه اسقر با اوست متحد نشد، از هم منفک شدن. اگر از هم منفک شدن هیچ دلیلی نداریم که اگر اوست اکبر سلوی رو یا اکبر ایجابی رو گرفت اسقر همون اکبر رو بگیره، دلیل نداریم، بلکه ممکنه بگیره ممکنه نگیره. یعنی گاهی نتیجه آیت میشه گاهی نتیجه آیت نمیشه. اگر اسقر سالبه بود گاهی نتیجه میگیریم گاهی نتیجه نمیگیریم، چون حکم منطقی و قانون منطقی کلیه نمیتونیم بگیم در بعض موارد نتیجه میگیریم در بعض موارد نتیجه نمیگیریم. همین که دیدیم در بعض موارد نتیجه نمیگیریم کافیه که بگیم شک منطقی نیست. پس در صورتی که صغرا موجبه باشه، چون اوسط و اسقر متحد میشن، همون وضعی که اسقر در اوسط در کبرا پیدا میکنه همون وضع او به اسقر سرایت میده، اسقر هم در نتیجه اون کبرا رو میگیره یا کبرا رو دفع میکنه، اکبر رو میگیره یا اکبر رو دفع میکنه. اما اگر صغرا سالبه باشه، چون انفکاک بین اسقر و اوسط میفته، ما دلیلی نداریم بر این که اون اکبری که به اوسط نسبت داده شده به اسقر هم نسبت داده بشه، شاید نسبت داده بشه شاید نسبت داده نشه. دو مثال میزنیم، در یه مثال میبینید که میتونه نتیجه بده، در یه مثال نمیتونه نتیجه بده. و این که در بعض موارد نتیجه میده در بعض موارد نتیجه نمیده کاشف از اینه که قیاس منطق نیست، چون قانون منطقی کلی اگه منطق باشه همه جا باید نتیجه بده. اقول لحاظ شکل ایدن فل انتاج شرطان، یکی از دو شرط اینه که صغرا موجبه باشه یا در حکم موجبه باشه. حکم موجبه باشه یعنی سالبهی باشه که یلزمه هم موجبتون کم آمر رده شکل اول در صفحه 240، سالبهی که موجبه لازمش داشته باشد عبارت بود از ممکنه خاصه و وجودیه. و ذالک جهت این که ما ایجاب صغرا رو شرط میکنیم به این که ما ایجاب صغرا رو شرط میکنیم به این جهت است که اسقر اگر ملاقی با اوسط باشد به ایجاب، یعنی اگر صغرا موجبه باشه که اسقر با اوسط به ایجاب ملاقات کنه نه به سر، کان حکم مقد حکم القدر الذی لا قل وسط منه، منه برمیگرده به اسقر ضمیرش، منش هم بیان برای الذیه، بنابراین اون الذی رو به معنی اسقر میگیریم دیگه، منه رو بیان نمیکنیم. کان حکم مقداری از اسقر که ملاقی با وسط شده، اون مقدار از اسقری که ملاقات کرده با وسط، حالا چه اون مقدار کل اسقر باشه چه بعد اسقر باشه، گفتیم چون بعضی موارد اسقر عامه همیشه لازم نیست که با اوسط مساوی باشه، لذا خواجه اینطوری عبارت میاره، نمیگه اسقری که ملاقات کرده با اوسط، میگه مقداری از اسقر که ملاقات کرده با اوسط، تا شامل هر دو حالت بشه، هم شامل حالتی بشه که کل مقدار اسقر ملاقات کرده باشه با اوسط، هم شامل حالتی بشه که بعد مقدار اوسط اسقر ملاقات کرده باشه با اوسط. خواهد بود حکم مقداری از اوسط که ملاقات کرده با وسط، مقداری از اسقر که ملاقات کرده با وسط، حکمش خواهد بود حکم اوسط در ملاقات اکبر یا در ترد اکبر. یعنی اگر اوسط ملاقات کرد با اکبر، اون مقدار از اسقر هم ملاقات میکنه با اکبر، نتیجه همون میگه. اگر اوسط مباین شد با اکبر، اون مقدار از اسقر هم مباین میشه با اکبر و نتیجه همون سالد. این در صورتی که صغرا موجبه باشه، خب نتیجه حاصل میشه همیشه. اما اگر اسقر مباین اوسط باشد به سر، یعنی صغرا سالبه باشه، اگر اسقر مباین اوسط باشد به سر یعنی صغرا سالبه باشه، در اینجا گاهی نتیجه میگیریم گاهی نتیجه نمیگیریم. دو مثال توجه کنیم. مثال اول این که اینطور بگیم کلو، بگیم که لا شیء من الانسان به سر صغرا سالبه، کل انسان حیوان در هر دو حد وسط اون که انسانی موضوعه و شکل سلبونه، صغرا مسالبه است، هر دو کلی هست، پس شرایط حاصل، شرط دوم حاصله اما شرط اول که ایجاب صغرا حاصله، نتیجه آید میشه، نتیجه همون در اینجا موجبه است. کل و فرسن حیوان. نتیجه من در اینجا موجب است نمیتونه سالم باشه. کل و فرسن حیوان. مثال عوض میکنی. لا شیء من الانسان بفهم. لا شیء من الانسان بفهم. کل انسان ناطق، به جای حیوان میذاریم ناطق. در اینجا دیگه نتیجه موجبه نیست، طالبه لا شیء من الفرس به ناطق. ببینید در یه مورد نتیجه اون موجبه، در یه مورد نتیجه اون طالبه. این تمام هر دو صورت، هر دو مثال، توجه کنید هر دو مثال در صورتی بود که کبرامون موجبه باشه. با این که کبرا موجبه است، اما چون صغرا طالبه است، یک بار نتیجه موجبه کل و فرسن حیوان، یک بار نتیجه طالبه است لاشیان الفرسه به ناطق. با این که کبرا موجبه صغرا طالبه است، یعنی فرق نکرده وضع قیاس، اما نتیجه فرق کرده. همین اندازه که مواد عوض شد، یعنی اکبر عوض شد، نتیجه فرق شد. بعد دوباره دو مثال دیگه میزنیم که در اون دو مثال کبرا طالبه است. بازم میبینیم گاهی نتیجه من موجبه، گاهی نتیجه من طالبه. لا شیء من الانسان بفرد، صغرا هم صغرا، لا شیء من الانسان بفرد. کبرا لا شیء من الانسان به ساحل، ساحل فصل فرسه، نتیجه موجبه است، کل فرسه ساحلون. اما اگر اینطور گفتیم لا شیء من الانسان بفرد، همون صغرا، کبرا عوض کردیم، لا شیء من الانسان به حجر، نتیجه طالبه است، لا شیء من الفرس به حجر. پس در صورتی که صغرا طالبه باشه، چه کبرا موجبه باشه کما فی المثالین الاولین، و چه کبرا طالبه باشه کما فی المثالین الاخیرین، نتیجه گاهی طالبه است گاهی موجبه است. اختلاف در نتیجه دلیل عقم شکله، دلیل در اینه که شکل عقمی. پس اگر صغرا طالبه باشه شکل عقمی، به این جهت ما شرط میکنیم که صغرا باید موجبه باشه. پس چرا شرط میکنیم ایجاب صغرا را؟ زیرا صالب بودن صغرا باعث اختلاف در نتیجه است، و اختلاف در نتیجه دلیل عقیم بودن شده. اما اذا کان مباینن للعصد، اما اگر اصغر مباین عصد باشه به سل، یعنی صغرا مصالبه باشه، کل فرد، اگر اصغر باشه مثلا نسبت به انسان، انسان رو حد وسط فرض کنید، فرس رو اصغر فرض کنید، بگید لا شیء من الانسان بفرس، اون وقت فلا نعلم که اکبری که محمول است بر اوسط در کبرای موجبه، اکبری که محمول است بر اوسط در کبرای موجبه، هل یلاقیه، آیا اون اکبر ملاقات میکنه با اون اصغر؟ کل حیوان، اگر مثل این که اکبرمون حیوان باشه، اکبر اگر حیوان باشه با فرس ملاقات میکنه، نتیجه مون موجبه است. او یباینه، یا این اکبر مباینه با اون فرس، یعنی با اون اصغر کن ناطق، مثل این که اکبرمون ناطق باشه، اکبری که ناطقه با اصغر که فرسه مباینه، یعنی نتیجه سالم است. مثالا رو گفتم، فلا نعلم که اکبر محمول بر اوسط اینطوره یا اونطوره، همچنین لا نعلم که اکبر مصلوب از اوسط هم در صورتی کبرا مصالبه باشه چطوره، آیا یلاقی اصغر را کسحان تارتن، یا یباینهو کلحجر اخرى. مثال را از خانش گفتم روشن نتره، یعنی اگر صغراتون صالبه بود فرق نمی کنه چه کبرا موجبه باشه چه کبرا صالبه باشه، گاهی نتیجتون موجبه است گاهی نتیجتون صالبه است، اختلاف در نتیجه حاصل میشه، و اختلاف در نتیجه کاشف از اینه که دلیل اینه که قیاس منتج نیست. و شرط ثانی این است که احتل مقدمت این کلیت هم یکی از دو مقدم کلی باشه، اما دلیل برای این که کلیت شده اینو دقت کنیم. اول فرق می کنیم اون صورتی رو که هر دو جزئی باشه، اون رو من بیان میکنم، بعد وقتی معلوم شد که ایراد این دو جزئی کجاست، معلوم میشه که چرا کلیت شرطه، اینجوری واضح تر بیان میشه. حالا توجه کنید، مثلا بگیم که بعض الانسان حیوانون و بعض الانسان ماشین، بعض الانسان حیوانون و بعض الانسان ماشین. این هر دو قضیه صادقه، شکل ثالثاً صورت داره، یعنی حد وسط که انسانه در هر دو موضوعه، اختلاف در کیسم که شد نیست، هر دو بعض الانسان حیوانون یا بعض الانسان ماشینه. در اینجا ما بر همون بعض انسان حمل کردیم حیوان رو و در صغرا بر بعضی از انسان حمل کردیم حیوان رو، در کبرا بر بعض دیگر همون انسان هم کردیم ماشین. لذا بعد نتیجه میگیریم بعض الانسان بعض الحیوان ماشین. یعنی چون دوتا بعضی که در صغرا و کبرا آمده هر دو متحدن، هر دو یه وزن، هر دو یه نقدارن، هر دو همون بعض الانسان هست، به این جهت اصغر و اکبر با هم متحد میشن. یا مثال واضح‌تر بزنیم، مثالی که خود ایشون میزنن، مثال که من زدم درست بود ولی مثال خود ایشون بهتره. بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان ماشین که حیوان حد وسط بگیریم. اینجا بعض حیوان رو گرفتیم، بر بعض حیوان ما انسان رو هم کردیم، بر همون بعض هم ماشی رو هم کردیم. پس حد وسط ما واحده، همون بعضی که تو صغرا آمده، همون بعضی که تو کبرا آمده. میتونیم نتیجه بگیریم این حد وسط واحد باعث اتحاد اصغر و اکبر میشه، لذا میگیم بعض الانسان ماشین. اما گاهی داریم بعض الحیوان انسانون و بعض الحیوان فرسون، هر دو مقدمه صادقه، شکلم شکل اول سومه، شکلم شکل سومه، اما نتیجه حاصل نمیشه. نتیجه سالبه است، نه حاصل نمیشه، نتیجه موجبه نمیده، نتیجه سالبه میده که لیس بعض الانسان فرسون. داشتیم بعض الحیوان انسانو، بعض الحیوان فرسون، اما اون بعضی که از حیوان، بعضی از حیوانی که برش انسان رو هم کردیم، غیر از بعضی از حیوانی که فرس رو برش هم کردیم. برابر این دوتا بعضی که اوسط کبرا، اوسط هم و در کبرا و صغرا آمدن، دوتا بعض با هم فرق میکنن. وقتی با هم فرق کردن نتیجه نمیتونه موجبه باشه، نتیجه سالبه میشه، یعنی از قراشه رو با هم فرق میکنن. توجه کردیم؟ پس اگر هر دو جزئی باشند، احتمال میدیم این دوتا بعضا، یعنی میشه این دوتا بعضایی که اوسطن متحد باشن، احتمال داره این دوتا بعضا مختلف باشن. اگه متحد باشن اصغر و اکبر رو متحد میکنن، اگه مختلف باشن اصغر و اکبر رو مختلف میکنن. پس دو جور نتیجه میگیریم، در بعض مواد نتیجه سالبه میگیم، در بعض مواد نتیجه موجبه میگیم، و اختلاف در نتیجه کاشف از این بودن نتیجه. اگر هر دو جزئی باشن این مشکل داره، اما اگر یکیشون کلی باشه، لازم نیست هر دو کلی باشه، یکی کلی باشه، گفته باشیم کل انسان حیوان و بعض الانسان کاتب، اینجا مقداری از بر کل افراد انسان حکم شدیم به حیوانیت، و بر بعض از افراد انسان که داخل در اون کل انسانن حکم کردیم به کاتبیت. این بعد مندرج تحت اون کله، پس اوسط یکیه، یعنی اون بعضی که شما در کبرا دارید همون بعضیست که در صغرا به صورت کل داشتید، یعنی در صغرا هم چند تا بعض داشتید، از جمله بعضهاتون همین بعضی بود که در کبرا آمده بود. پس اوسطی که در کبرا میاد، این اوسط در صغرا هم بوده، منتها تحت صغرا، تحت اصغر داخل بوده، ولی بالاخره بوده. بنابراین اصغر رو به خودش جلب کرده، حالا با جلب اصغر آمده تو کبرا قرار گرفته، کبرا رو هم جلب میکنه. اینجاست که واسطه میشه بین اکبر و اصغر، آمده تو کبرا اکبر رو هم کرد کرد، میشه واسطه بین اکبر و اکبر. دو مرتبه این تیکره میگن. ببینید البته فرق نمیکنه کبرا جزی باشه یا صغرا جزی باشه، حالا ما مثال رو در صورتی پیاده میکنیم که صغرا کبرا جزی باشه. این اوسطی که الان در کبرا آمده که بعضه، این اوسط در صغرا هم بوده، چون در صغرا به صورت کل ما گفتیم، پس این در صغرا هم آمده. بنابراین اصغر رو همونجا با خودش گرفته، حالا که میاد توی کبرا اکبر رو هم به خودش میگیره، جلب میکنه، پس واسطه میشه بین این دو چیزی که گرفته، در صغرا اصغر رو گرفت، در کبرا اکبر رو گرفت، حالا واسطه میشه بین این دو تا رو هم میرسونه، اکبر رو اصغر رو هم میرسونه، نتیجه حاصل میشه. همیشه همینطوره. پس اگر یکی کلی باشه، چون اوسط در دیگری در اون اولی هم بوده، اصغر در اول رو به خودش جلب کرده، اکبر رو در دوم به خودش جلب میکنه، واسطه میشه بین دو تا. توجه کردن چی شد؟ پس اگر یکیشون کلی باشن نتیجه حاصل میشه، به خاطر اینکه اوسط میتونه وساطت بکنه. اما اگر هر دو جزئی باشن گاهی نتیجه حاصل میشه، چون اوسطا از یکی هم وساطت حاصل میشه. اما گاهی نتیجه حاصل نمیشه، نتیجه سالب است، چون اوسط ها دو تا، این یک بعد اون بعد دیگره، نمیتونه واسطه بشه، چون دو تا دو تا یک چیز نیستن که واسطه بشه، همیشه حد وسط باید یک چیز باشه تا واسطه بشه بین اکبر و اصغر. اگه یه چیز باشه و این دو تا رو، یعنی اکبر و اصغر رو به خودش جلب کنه، وقت این یک چیز میتونه واسطه جلب این دو تا بشه. اما اگه دو چیز اکبر و اصغر رو به خودشون جلب کردن، نه، همونطوری که اونا دو چیزن اکبر و اصغر هم دو چیز میشن. معلوم شد؟ یه مقدار توضیح میخواد، نمیدونم من تونستم بیان کنم یا نه. که وقتم تمومه دیگه، حالا تصویرشو اینها مونه برای